صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر، ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران. برنامه بامدادی صبحانه با خبر امروز رو با سلام و درود به شما میگشاییم. همونطور که میدونید از این پس در برنامه بامدادی از ساعت 7 تا 8 و نیم به مدت یک ساعت و نیم شما رو همراهی میکنیم. از بیداری شما تا صرف صبحانه و رفتن به سر کار یا کلاس های درس با شما خواهیم بود. در هر کجا که باشید، حتی در اتومبیل ها و کامیون ها هم میتونید صدای ما رو بشنوید. میرعلی حسینی هستم و در طول این 90 دقیقه به اتفاق همکارانم شما رو در جریان مهمترین خبرها قرار میدیم. درباره مسائل داغ روز با گزارش هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن به بررسی و تحلیل رخدادهای گوناگون میپردازیم و از هر دری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با شما سخن خواهیم گفت. در طول برنامه برای اینکه بار گزارش‌های سیاسی سنگینی نکنه، بامداد شما رو با موسیقی رنگین می‌کنیم تا ضمن آگاهی از رخدادهای گوناگون دقایقی هم با موسیقی‌های فرح‌بخش تمدد اعصاب هم داشته باشید. ابتدا کمی از هوای ایران بشنویم در این روز سه‌شنبه 25 آبان برابر با 16 نوامبر. کمرگاه پاییز رو پشت سر گذاشتیم و هرچند برگ‌های زرد و نارنجی درخت‌ها به روی زمین ریختن و درخت‌ها برهنه شدن، اما آفتابی درخشان اغلب شهرهای کشور رو زیر پوشش داره، به استثنای چند لکه ابر که در آسمان شهرهای کرانه دریای خزر دیده میشه. البته هوا کم کم رو به سردی گذاشته. دمای هوای تهران فعلا در این ساعت 6 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌ها به 17 درجه بالای صفر میرسه. فعلا اجازه بدید در مسیری که در پیش داریم در معبر خبرها توقفی داشته باشیم. شاهین بشیری با گزیده ای از مهمترین خبرها منتظرمونه. با سلام به شما.
بله، منم اینجا سر میز صبحانه با خبر به شما و شنوندگان صبح بخیر میگم. فقط تفاوت میزی که ما الان پشتش نشستیم با میز شنوندگان اینه که روی میز ما خبری از صبحانه نیست، ما فقط خبر داریم و برای صبحانه فعلا باید صبر کنیم.
مهمترین خبرها چی هست؟
بله، دبیر کل ناتو گفته نیازی به نام بردن از ایران در طرح سپر موشکی نیست و یکی از آلمانی‌های دستگیر شده در ایران میگه یک فعال سیاسی اون رو فریب داده. سفیر افغانستان هم از سازمان ملل خواسته نام تعداد بیشتری از سرکردگان طالبان رو از لیست سیاه خارج کنن.
پس مفصل‌تر راجع به این خبرها و بقیه از شما میشنویم.
بله، در خدمت هستم. آندرس فوگراسموسن، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید سازمان ناتو نیازی به نام بردن از کشورهایی که طرح سپر موشکی برای دفاع در برابر آنها طراحی شده ندارد. این اظهارات دبیر کل ناتو در واکنش به بحثی است که در مورد نام بردن یا نبردن از ایران در اسناد مربوط به این طرح در میان کشورهای عضو ناتو مطرح است. طرح سپر موشکی عمدتاً از فناوری‌های آمریکایی استفاده می‌کند و دیپلمات‌ها می‌گویند که واشنگتن ابتدا خواستار آن شده بود که در نشست این هفته این ناتو از ایران به عنوان منبع اصلی تهدید موشکی نام برده شود، اما ترکیه که نگران تیرگی در روابط خود با ایران است با این امر مخالفت کرده است. یکی از دو آلمانی دستگیر شده در ایران به مصاحبه تلویزیونی کشانده شد. این فرد آلمانی که در طول برنامه نامی از او برده نمی شود، همراه یکی دیگر از هموطنانش ماه گذشته به دلیل انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی دستگیر شده بود و وی در گفتگو با برنامه خبری 8:30 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت توسط یکی از فعالان سیاسی مخالف دولت ایران در آلمان فریب خورده است. وی گفت علیه مینا احدی عضو کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام شکایت خواهد کرد. افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست نام تعداد بیشتری از سران طالبان را از لیست سیاه تحریم ها خارج کند. ظاهر تنین سفیر افغانستان در سازمان ملل گفت تصمیم شورای نظارت بر تحریم ها علیه طالبان و القاعده مبنی بر خارج کردن نام 10 نفر از اعضای گروه طالبان از فهرست تحریم ها به تلاش ها برای صلح و آشتی در افغانستان کمک میکند. وی همچنین شورای نظارت بر تحریم ها را تشویق به خارج کردن نام تعدادی دیگر از افراد طالبان از این لیست کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت اگر زندانیان سیاسی در زمان مرخصی جلسه تشکیل دهند، بیانیه صادر کنند و به دنبال کارهای حزبی باشند، مرخصی آنها لغو خواهد شد و دیگر مرخصی به آنها نمی‌دهیم. به گزارش ایسنا، دادستان تهران با اشاره به قوانین قوه قضاییه در مورد مرخصی زندانیان سیاسی گفت برای دادن مرخصی به زندانیان رفتار آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر اصلاحی در عمل کردشان دیده شد به آنها مرخصی می‌دهیم. یکی از نزدیکان نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان اوین به سر می‌برد، به رادیو فردا گفت خانم ستوده از اعتصاب قضا دست کشیده است. این در حالی است که به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، جلسه دادگاه این وکیل دادگستری روز دوشنبه با حضور وکلایش برگزار شده است. نسرین ستوده که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد، حدود 2 ماه پیش بازداشت شد. خانم ستوده در اعتراض به شرایط زندان نزدیک به 2 هفته اعتصاب قضا کرده بود. او هفته گذشته بار دیگر دست به اعتصاب قضا زد. خانم ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر متهم شده است.
خیلی ممنون شاهین بشیری. حالا به اتفاق نگاهی بندازیم به مطالبی که در طول این 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر به اتفاق میشنویم. امروز در طول برنامه صبحانه با خبر شما نگاهی میندازیم به روابط روسیه و ایران و اینکه برخی میگن روابط گرمیه و برخی میگن برعکس روابط سردیه. به دنبال پاسخی برای این پرسش خواهیم پرداخت. در ساعت 7:16 روزنامه‌های ایران رو ورق میزنیم و در 7:21 تحلیل اقتصادی فریدون خاوند رو میشنویم که به کشمکش بین دولت و مجلس بر سر استقلال بانک مرکزی اختصاص داده و در حوالی 7:27 با فریبرز غریب سری به جهان ورزش میزنیم. در نیم ساعت دوم اشاره دوباره خواهیم داشت به مهمترین خبرها و در 7:35 خواهیم شنید که چرا روسیه میخواد همکاریاش رو با ناتو، پیمان کشورهای آتلانتیک شمالی، گسترش بده. پس از دومین ترانه که در ساعت 7:41 خواهیم شنید، در گزارشی به مدارا با دیگران میپردازیم و اینکه یعنی چه، چرا که امروز 16 نوامبر روز جهانی مداراست. این که مدارا چرا مهمه و آیا مردم گوشه و کنار کره زمین تونستن با هم مدارا کنن، از هر رنگی، هر نژادی، با هر زبانی و هر مذهبی. در 7:52 سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و در ادامه اون باز موسیقی خواهیم شنید. در 8:05 پس از اشاره دوباره‌ای به خبرهای مهم، امروز شماره دیگه‌ای از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو می‌شنویم که این بار به روز پایان دادگاه محمد رضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق اختصاص داره. در 8:13 یک ترانه فرح بخش دیگه می‌شنویم و در حوالی 8:22 بار دیگه نگاهی به روزنامه ها خواهیم داشت، این بار روزنامه های شهرستان ها. جای ویژه‌ای به سخنان شما شنوندگان گرامی اختصاص داریم تا نظراتتون رو درباره رخدادهای مختلف بشنویم و اینکه در پایان در گزارش ورزشی دیگه ای از فریبرز غریب به 3 روز بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین می‌پردازیم. البته مطالب دیگری هم داریم که در طول این برنامه صبحانه با خبر در جریان قرار خواهید گرفت. در ابتدای برنامه همونطوری که گفته بودیم میخوایم به روابط مسکو و تهران بپردازیم. روزگاری نچندان دور این روابط بسیار گرم و صمیمانه به نظر میرسید. گویا که آیت الله خامنه‌ای رهبر امروز جمهوری اسلامی چند سال پیش به رغم شواهد بسیاری که برخلاف گفته‌های او جلوه می‌کرد در یک اظهار نظری بیان کرده بود که ملت ایران خاطره بدی از روسیه در ذهن نداره. تاریخدانان البته این موضوع رو بررسی کردند و نظراتشون رو حتما آگاهی ازش دارید، اما اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد و تندی وی در انتقادی که از مواضع روسیه کرده نشان از دوره‌ای سرد در روابط این دو کشور داره. همکارم مهرداد میردامادی برای ما خواهد گفت که چرا.
دیر زمانی است که روابط نزدیک روسیه و ایران در چشم بسیاری از کشورهای غربی به دید روابطی مسئله ساز و پردردسر جلوه می کند، به خصوص از جانب کشورهایی که خواستار هرچه منزوی تر شدن جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و اقتصادی هستند. اما این روابط که زمانی گرم و صمیمانه بود به تدریج رو به سردی می گراید. اظهارات پر از طعنه اخیر محمود احمدی نژاد در بجنورد نشانی از این سردی روزافزون در روابط دو کشور است.
بعضی افرادی که تحت تاثیر شیطانند فکر کردن اگر بعضی قراردادهای دفاعی که با ما دارن یک طرفه و البته غیر قانونی اونو متوقف کنن یا ملغا کنن به ملت ایران آسیبی وارد خواهد شد، برن ما رو به دشمنان ما بفروشن، قراردادی که پولش رو گرفتن اون قرارداد رو یک طرفه متوقف کنن. یه زمانی شوروی سابق نصف دنیا دستش بود، آمریکای سابق نصف دنیا دستش بود، اینها با هم شدن، حالا که پشم و پیل همشون ریخته است.
آنچه آقای احمدی نژاد و دیگر سران جمهوری اسلامی را از روسیه خشمگین و سرخورده کرده لغو قرارداد فروش سیستم دفاع هوایی S-300 به ارزش تقریبی 800 میلیون دلار است که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه حکم به لغو آن داد. آنگونه که مارک فیتزپاتریک کارشناس عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی در لندن می‌گوید، لغو قرارداد فروش S-300 تأسیسات هسته‌ای ایران را بیش از پیش در مقابل حملات هوایی آسیب‌پذیرتر می‌کند. Without the S-300, Iran's above ground. پروفسور مارک کاتز، کارشناس سیاست خارجی روسیه در دانشگاه جورج میسون در واشنگتن، بر این عقیده است که صحبت‌های اخیر محمود احمدی نژاد همان مضمون ضد روسی را دارد که بسیاری در ایران طرفدار آن هستند. این احساسات با لغو فروش S-300 به ایران تشدید هم شده است. وی در توضیح این تغییر موضع مسکو نسبت به تهران این گونه اظهار می‌دارد.
در گذشته روسیه رویه ای رو پیش گرفته بود که بر مبنای اون گفته میشد ما پول گرفته ایم و هر چیزی که خواستین بهتون میفروشیم. مشکلی هم وجود نداره. تنها برخی اشکال های فنی در میونه. اما حالا حرف روسایی اینه که ما این سلاح ها رو به شما تحویل نخواهیم داد. چرا چنین رفتاری دارن؟ خب معلومه از جانب دولت اوباما تحت فشار قرار دارن. به هر دلیلی این خط جدید سیاسی روسیه است. اما ایرانی ها چه فکری میکنن؟ این برای اونها در حکم یک کابوسه. اختلاف بین روسیه و آمریکا عامل بقای ایران بود. این اختلاف به نفع اونها بود. اگر بین روسیه و آمریکا اختلافی نباشه، دیگه دلیلی هم برای خوشحالی ایران وجود نداره.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران، تظاهرکنندگان مخالف نتایج رسمی انتخابات فریادهایی در مخالفت با روسیه سر دادند. چرا که به رغم اتهام‌های گسترده‌ای که دال بر وقوع تقلب در انتخابات وجود داشت، روسیه نخستین کشوری بود که به طور رسمی نتایج این انتخابات پرمناقشه را به رسمیت شناخت. طرفه آنکه اکنون آقای احمدی نژاد عملاً با انتقادهای تند خود از روسیه موضعی مشابه مخالفان خود گرفته است. هوشنگ امیر احمدی، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان و مدافع از سرگیری روابط تهران و واشنگتن، این اظهارات محمود احمدی نژاد را مشابه احساسات عامه مردم ایران می‌داند که روسیه را دشمن طبیعی خود می‌انگارند.
این که چه بر سر روابط ایران و روسیه می‌آید، بستگی زیادی به روابط ایران و آمریکا دارد. به نظرم ایران و روسیه به طور تاکتیکی با هم کار خواهند کرد. گاهی خوب خواهند بود، گاهی بد. این رابطه تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا به سرانجامی برسد، به همین منوال باقی خواهد ماند. من جداً به این باورم که با احیای روابط ایران و آمریکا، ایران نگاه دقیق‌تری به روابطش با روسیه خواهد داشت و بسیاری از خواسته های خود را به جای روسیه از آمریکا طلب خواهد کرد.
آقای امیر احمدی در این حال اعتقاد دارد که روابط روسیه و ایران تابع روابط ایران و آمریکا خواهد بود. ظاهراً آنچه باعث سردی و گرمی روابط ایران با سایر کشورها می شود، منافع و موضع‌گیری های مقطعی در تقابل و یا در تفاهم با هیئت حاکمه ایران است. منافع ملی کشور اما در این میان شاید آخرین حلقه در ملاحظات دولت مردان در تعیین اولویت ها در سیاست خارجی ایران باشد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
مثل این که یه خورده زیاد حرف زدیم و برخلاف اون چه که پیشبینی کرده بودیم، به تحلیل اقتصادی فریدون خاوند رو در نیم ساعت دوم برنامه خواهید شنید با پوزش از شما شنوندگان و پوزش از فریدون خاوند. الان جای موقع ترانه رسیده برای اینکه لحظاتی تمدد اعصاب داشته باشیم. میدونید که ترانه سکوت ترانه است با صدای محسن یگانه، یکی از شناخته ترین خوانندگان امروز ایران. این ترانه که فضای متفاوت از دیگر ترانه های او داره، به در میان ترانه های برتر شهریور ماه رادیو فردا رتبه دوم رو از میان 10 ترانه برتر این ماه کسب کرد. با هم دیگه بشنویم.
تو رو میدیدم از اون بر آب را که میخوای سرسری از من بچی. آسمونو بی تو خط خطی کردم، چجوری میتونی انقدر بچی؟ چجوری میتونی انقدر بچی؟ سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نداری فاصله بیشتر از این شه. نمیخوام روزای سخت نبودن با تو، دور نبودن تو خط کشیدم، تا تازه میفهمم اشتباهم این بود، چهره عشقم و غلط کشیدم، عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی، یا سکوت تو بشکن و برگرد که هنوزم تو دل من نماردی، که هنوزم تو دل من نماردی، سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذاری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه، سکوت قلب تو بشکن و برگرد، نذاری فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه.
وقت اون رسیده که نگاهی داشته باشیم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، وزیر بازرگانی از ورود بسیج به کنترل بازار و اصناف در طرح حذف یارانه‌ها خبر داده و روزنامه کیهان این خبر رو منعکس کرده.
آقای مهدی غضنفری اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، روز گذشته در همایش بسیج ادارات در امور بازرسی و نظارت طرح حذف یارانه‌ها گفته که از این پس بسیج هم قرار است ورود پیدا بکنه به کنترل بازار که شامل بازرسی از اصناف میشه. ایشون تاکید کرده که ما در حال حاضر خودمون 10,000 بازرس در نقاط مختلف کشور داریم و اینها مشغول بازرسی از بازار هستند، اما به بسیج هم احتیاج داریم، چرا که میخوایم اخبار بازار سریع‌تر به دست ما برسه. شأنی که ایشون برای بسیج قائل شده این هست که بره خبرها رو از توی بازار ورداره و سریع به مقامات دولتی برسونه.
دولت با استقلال بانک مرکزی در کاهش اختیارات محمود احمدی نژاد در بانک مرکزی مخالفت کرده و این مطلب امروز در تهران امروز جای ویژه‌ای داره.
پس از اون که دو روز پیش مجلس شورای اسلامی با تصویب یک مصوبه محمود احمدی نژاد رو از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت و همچنین اختیار انتصاب رئیس بانک مرکزی رو ازشون سلب کرد، مقامات دولتی واکنش تندی به این موضوع نشون دادن و اونطور که روزنامه تهران امروز در شماره روز سه‌شنبه خودش گزارش داده، آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به شدت با مصوبه مجلس مخالفت کردند و گفتند که نمایندگان باید این مصوبه رو تغییر بدن و مجددا اختیار آقای احمدی نژاد رو به ایشون برگردونن. البته روزنامه تهران امروز نوشته که بسیاری از اقتصاددان‌ها در کشور از این طرح حمایت کردند و گفتن که استقلال بانک مرکزی خیلی بهتره. از جمله آقای مهدی تقوی گفتی که نسبتاً با این مصوبه مجلس بانک مرکزی در ایران مستقل شد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که نمیتونیم دانه درشت‌ها رو محکوم کنیم و جهان صنعت به این موضوع پرداخته.
بله، آقای حسن وفایی که دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، روز گذشته گفته که ما نمیتونیم دانه درشت‌ها رو مجازات بکنیم و محکوم کنیم. ایشون گفته امروز قاچاقچی‌ها برای خودشون کارکنانی دارن، دفاتری در تهران دارن، کارت شناسایی و بیمه صادر میکنن برای کارمندان خودشون و البته ایشون ادعا کرده که بخشی هم به دلیل این هست که کشورهای همسایه با قاچاق کالا به ایران مبارزه نمی کنند. جالب این هست که این ادعا در حالی مطرح میشه که روز گذشته وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای منوچهر متکی اعلام کرد که قاچاق اسلحه‌ای که شده بود به کشور نیجریه و در اونجا کشف شده از توی یک شرکت خصوصی در ایران انجام گرفته.
به نوشته جمهوری اسلامی، دادستان تهران اعلام کرده که به زودی دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی کارش شروع میکنه.
آقای عباس جعفری دولت‌آبادی که روز گذشته به یک کنفرانس مطبوعاتی داشته و حرفای مفصلی تقریبا زده، اما بخشی مربوط به محدودیت‌های جدید برای رسانه‌ها هست. ایشون گفته که ما در صدد هستیم به زودی یک دادسرای های ویژه برای موارد اتهامی روزنامه‌ها و همچنین رسانه‌ها افتتاح کنیم و تاکید کرده که هدف از تشکیل این دادسرا این هست که علاوه بر پرونده‌های مطبوعاتی برخی از حوزه‌های دیگه مثل کتاب، هنر، موسیقی و مسائل فرهنگی رو مورد بررسی قرار بده و افراد رو که تخلفی رو از نظر دادستانی انجام بدن در اینجا محاکمه خواهند کرد.
موضوع کتاب و سانسور و دادن مجوز مطلبی است که امروز روزنامه ابتکار بهش پرداخته، از جمله سخنان وزیر ارشاد که خواستار برخورد همه دستگاه‌های حکومتی با کتاب‌های بدون مجوز شده.
حلقه معاصره اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته بر حوزه فرهنگ در ایران روز به روز تنگتر میشه. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی این بار گفته که ما از همه دستگاه‌های حکومتی از جمله نیروی انتظامی می‌خوایم که برای مبارزه با کتاب‌هایی که دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی نیستند وارد بشن. ایشون تأکید کرده که یک سری کتاب از کشورهای دیگه وارد کشور میشه و یک سری هم در چاپخانه‌های خود کشور به چاپ میرسه و اینها از جمله کتاب‌هایی هستند که از وزارت ارشاد مجوز ندارن و به همین دلیل باید به شدت باهاشون برخورد بشه. و حتی یک مورد هم آقای حسینی تاکید کرده که نباید کتاب غیر مجوزدار در کشور توزیع بشه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا پیش از پایان برنامه باز با شما تماس خواهیم گرفت برای شنیدن مطالبی درباره استان‌های ایران. پس از آگاهی از عنوان روزنامه‌های مهم امروز، سری به جهان ورزش می‌زنیم. فریبرز غریب از جمله درباره فوتبال ایران و کمیته المپیک برای ما خبرهایی داره.
دنیای ورزش. در پی لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با نیجریه، تیم ملی ایران با خودش مسابقه می‌دهد. افشین قطبی سرمربی تیم ایران روز دوشنبه ضمن ابراز تأسف از لغو دیدار با نیجریه اعلام کرد ملی پوشان روز سه‌شنبه به دو تیم تقسیم می شوند و خودشان با خودشان مسابقه خواهند داد.
متاسفم به خاطر اینکه ما واقعا تو این ماه اخیر خیلی زحمت کشیدیم که برای این بازی و واقعا با انگیزه می‌خواستیم این بازی رو انجام بدیم، ولی بعد از این موقعیت استفاده کنیم و فردا تو استادیوم آزادی ساعت 4 ما سعی می‌کنیم بین تیم 1 و 2 یه بازی اجرا بکنیم.
فدراسیون فوتبال نیجریه روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ایران اعلام کرد که قادر نیست برای مسابقه روز چهارشنبه با ایران به تهران سفر کند. متن نامه اعتراض‌آمیز دبیر کمیته ملی المپیک ایران به رئیس کمیته برگزاری بازی‌های آسیای گوانگجو در خصوص کاربرد نام جعلی خلیج عربی به جای خلیج فارس در مراسم افتتاحیه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام افشارزاده در این نامه از مسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی درخواست کرده بود که بابت این اشتباه رسماً از ایران عذرخواهی کنند. بنابر این گزارش، دبیر کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد که روز دوشنبه لیو پنگ رئیس کمیته برگزاری 16مین دوره بازی‌های آسیایی به صورت تلفنی از وقوع این اشتباه عذرخواهی کرده و اعلام داشته که طی چند روز آینده نامه رسمی عذرخواهی این کمیته در مورد این اشتباه را ارسال خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران نام اشکان دجاگه بازیکن ایرانی تبار آلمانی را برای جام ملت‌های آسیا در فهرست 50 نفری بازیکنان تیم ملی ایران قرار داد. این خبر را افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال ایران در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه اعلام کرد. اشکان دجاگه که در حال حاضر در تیم وولفسبورگ آلمان عضویت دارد در تیم‌های زیر 17، 19 و 21 ساله‌های آلمان بازی کرده و در صورت جلب رضایت فیفا می‌تواند تیم ملی فوتبال ایران را در جام ملت‌های آسیا در قطر همراهی کند. تیم ملی فوتبال امید ایران با پیروزی در برابر مالزی به دور یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرد. تیم ایران روز دوشنبه در دور یک هشتم نهایی 3-1 مالزی را از پیش رو برداشت و حریف تیم عمان در دور یک چهارم پایانی شد. و در پایان سومین روز از بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین، کاروان ورزشی ایران با کسب 2 مدال نقره و 3 برنز در ردیف 14 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. در این جدول ورزشکاران چین با 54 طلا، 20 نقره و 19 برنز پرچم‌دار هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 و بیداری و صبحانه شما رو با برنامه صبحانه با خبر همراهی میکنیم. گفتیم خبر، دیدیم شاهین بشیری به ما پیوسته برای آن دسته از شنوندگانی که از آغاز برنامه با ما نبودن، شاهین بشیری با گزیده ای از مهمترین خبرها. با سلام دوباره.
با سلام به شما و شنوندگان. یکی از دو آلمانی دستگیر شده در ایران به مصاحبه تلویزیونی کشانده شد. این فرد آلمانی که در طول برنامه نامی از او برده نمی شود، همراه یکی دیگر از هموطنانش ماه گذشته به دلیل انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی دستگیر شده بود. وی در گفتگو با برنامه خبری 8:30 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت توسط یکی از فعالان سیاسی مخالف دولت ایران در آلمان فریب خورده است. وی گفت علیه مینا احدی عضو کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام شکایت خواهد کرد. این مصاحبه با برگردان فارسی پخش شد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید سازمان ناتو نیازی به نام بردن از کشورهایی که طرح سپر موشکی برای دفاع در برابر آنها طراحی شده ندارد. این اظهارات دبیر کل ناتو در واکنش به بحثی است که در مورد نام بردن یا نبردن از ایران در اسناد مربوط به این طرح در میان کشورهای عضو ناتو مطرح است. طرح سپر موشکی عمدتاً از فناوری‌های آمریکایی استفاده می‌کند و دیپلمات‌ها می‌گویند که واشنگتن ابتدا خواستار آن شده بود که در نشست این هفته ناتو از ایران به عنوان منبع اصلی تهدید موشکی نام برده شود، اما ترکیه که نگران تیرگی در روابط خود با ایران است با این امر مخالفت کرده است. افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست نام تعداد بیشتری از سران طالبان را از لیست سیاه تحریم‌ها خارج کند. ظاهر تنین، سفیر افغانستان در سازمان ملل گفت تصمیم شورای نظارت بر تحریم‌ها علیه طالبان و القاعده مبنی بر خارج کردن نام 10 نفر از اعضای گروه طالبان از فهرست تحریم‌ها به تلاش‌ها برای صلح و آشتی در افغانستان کمک می‌کند. وی همچنین شورای نظارت بر تحریم‌ها را تشویق به خارج کردن نام تعدادی دیگر از افراد طالبان از این لیست کرد. و خبر آخر، اینکه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز دوشنبه گفت اگر زندانیان سیاسی در زمان مرخصی جلسه تشکیل دهند، بیانیه صادر کنند و به دنبال کارهای حزبی باشند، مرخصی آنها لغو خواهد شد و دیگر مرخصی به آنها نمی‌دهیم.
با سپاس مجدد از شاهین بشیری. ساعت تقریبا 7:33 است. تا پیش از با برنامه صبحانه با خبر شما تا ساعت 8:30 یک سره با شما خواهیم بود، اما تا پیش از ساعت 8 در ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره اینکه چرا روسیه همکاری‌هاش رو با ناتو افزایش میده. ضمناً در توی نیم ساعت آینده در گزارشی درباره مدارا خواهیم شنید و اینکه امروز مدارا در روز جهانی مدارا در چه موقعیتی قرار گرفته و مردم جهان چقدر با یک دیگه با هم دیگه مدارا میکنن. در ساعت 7 و حوالی بین ساعت 7:50 تا 7 تا ساعت 8 هم سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و هم تحلیل اقتصادی فریدون خاوند رو که نتونستیم بشنویم خواهیم شنید و پیش از اون یک بار دیگه موسیقی هم خواهیم داشت. بله، در آستانه کنفرانس سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، محافل سیاسی و نظامی از گسترش همکاری‌های روسیه با این سازمان دفاعی نظامی کشورهای غربی خبر می‌دهند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این مورد برای ما جزئیات بیشتری می‌گه.
نشست سران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به خودی خود یک رویداد هیجان انگیز محسوب نمی شود، ولی کنفرانس این هفته در لیسبون پایتخت پرتغال مهمترین اجلاس طی یک دهه اخیر و حتی از هنگام پایان جنگ سرد تلقی شده است. از جمله برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا توافق گسترده و ایجاد روابط دوستانه با روسیه دستاوردی در عرصه سیاست خارجی است و انتظار می‌رود روسیه در اصل با استقرار سیستم دفاع موشکی که بالقوه سپری برای تمام اروپا و ترکیه در برابر حمله‌های احتمالی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود موافقت کند و همکاری با عملیات ناتو در افغانستان را هم به نحو چشمگیری افزایش دهد. دبیر کل ناتو در این زمینه گفته است فرصتی واقعی برای گشودن برگ نوینی در روابط با روسیه و به خاک سپردن شبح گذشته فراهم آمده است. هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا هم با چنین عقیده‌ای موافق است.
اون چیزی که مهم هست این است که ظاهراً هم روسیه و هم ناتو به این نتیجه رسیدن که مشکلات نوین جهانی رو تنها از راه همکاری دو جانبه می شود حل کرد و نه با جدا ماندن از یکدیگر. به همین خاطر است که شاهد هستیم که گفتگوها جلسات بسیاری بین ناتو و روسا صورت می گیره. در این جلسات دو طرف بر سر این هستن که چارچوبی رو مشخص بکنن برای روابط دو جانبه و به نظر من به تدریج وارد مرحله‌ای می شیم که روسیه و ناتو به یک قرارداد استراتژیک یا پیمان استراتژیک دست پیدا خواهند کرد.
پشتیبانی روسیه از تحریم‌های جدید علیه دولت ایران و لغو فروش موشک‌های پیشرفته S-300 به جمهوری اسلامی میوه‌های دیگر بهبود روابط با روسیه است. مقام‌های رسمی می‌گویند که نقش ناتو در گسترش ارتش و پلیس افغانستان افزایش خواهد یافت و پس از سال 2014 میلادی هم که مسئولیت امنیت به نیروهای افغان انتقال می‌یابد، همکاری‌های درازمدت ناتو با افغانستان اطمینان خاطری برای پاکستان و هشداری خواهد بود به حکومت ایران که کاهش نیروها در افغانستان به مفهوم خروج کامل از این کشور نخواهد بود. هوشنگ حسن یاری:
ناتو به دلیل اینکه امروز تنها پیمان نظامی معتبر جهان هست به چنین کاری تن نداده، به دلیل بسیار ساده‌ای که هم دبیر کل پیشین این پیمان و هم دبیر کل فعلی اعلام کردن که خروج از افغانستان به معنای شکست ناتو خواهد بود و توان ناتو رو زیر سوال خواهد برد. در نتیجه تصمیم نهایی بر این است که ناتو در افغانستان بماند. تعهدی که ناتو قبول کرده این هست که به دولت افغانستان و به خصوص به مردم افغانستان اعلام بکنه که در افغانستان ماندنی هستند کشورهای عضو ناتو تا زمانی که شرایط به طوری فراهم بشه که نیازی به این حضور به وجود نداشته باشه. و همینطور از اونجایی که روابط بین الملل امروز روابط عادی نیستند در بسیاری مناطق، حضور یک چنین پیمانی با توانایی نظامی بسیار بسیار گسترده میتونه به کشورهای مختلف، به دولتهای مختلف این اطمینان رو بده که امنیت اونها از جانب کشورهای همسایه به خطر نخواهد افتاد. منتها اون چی که ناتو نمیتواند تأمین بکنه امنیتی است که از جانب گروه‌های مسلح غیر دولتی، گروه‌های تروریستی، اون چیزی که در افغانستان می‌گذره به اعتقاد من این هست. و در نتیجه ماندن ناتو همونطوری که شما اشاره کردین به خصوص یک پیام سیاسی است هم به کشورهای پیرامونی افغانستان و هم کشورهای عضو پیمان ناتو رو در حالت فعال نگه داشتن.
و ما در واشنگتن تمامی نشانه ها حاکی از این است که کاخ سفید ماه آینده در بازنگری سیاست در افغانستان افزایش موقت نیروها در این کشور را تایید خواهد کرد و سپس در نیمه سال آینده اندکی از تعداد نیروها خواهد کاست. روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته است به نظر می رسد که جنگ افغانستان راه درازی را خواهد پیمود و کنفرانس سران ناتو بر آن مهر تایید خواهد زد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و ساعت 7:39 است. ترانه شب بود زمستان بود و یادتونه ترانه معروفی که تا به حال خیلی از خوانندگان ایرانی به شیوه ها و سبک های مختلف اونو اجرا کردن، اما این بار گروه کیوسک در آخرین آلبومش این ترانه رو اجرا کرده. شاید این ترانه بهانه خوبی باشه برای این لحظه تا یادآوری کنیم که رادیو فردا برای نخستین بار تصمیم داره کنسرت گروه کیوسک در شهر برلین رو به صورت زنده پخش کنه. ترانه شب بود زمستان بود از کیوسک.
بیام و زمستان بود، بوران بود، سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بیجان بود، در فکر آن سیمی بر خشکم، از فکر و جان خود بودم غافل، میکشیدم برش از جان دل، میبردمش با خود سوی من سویش، از باد و باران گشته و شفه در هر تار مویش، بویی مرواری غلطان صفه، تشن راه دشوار آخر بر من و یار، با بوسه یه گرمی به او دادن، با لبهایی چومن بر رویم زد لبخند، برده همه رنج و غم از یارم،
یادآوری این لازمه که در سالهای پیش از انقلاب هنرمند فقید فریدون فرخزاد برای نخستین بار ترانه شب بود زمستان بود رو در تلویزیون ملی ایران اجرا کرده بود. و اما امروز 16 نوامبر روز جهانی مدارا است، روزی برای پذیرفتن و محترم شمردن و رعایت بی قید و شرط حقوق پیروان همه مذاهب، اقوام، نژادها، زبانها، زنان، کودکان، پناهجویان و غیره. خلاصه اینکه امروز روز رعایت حقوق و آزادی مردمی و مبارزه با هر گونه نابرابری اجتماعی و سیاسی و فرهنگیه. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، درباره این روز جهانی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
ببینید، مدارا پیش شرط احترام و رعایت حقوق فردی است و پیش شرط تحقق صلح اجتماعی در یک جامعه، چه در یک خانواده، چه در یک جامعه بزرگتر، یک شهر، یک کشور، و حتی میتونم بگم در سطح جهان در روابط بین المللی. اون چیزی که در روابط بین المللی هم همیشه روش توصیه شده و یکی از اصول عرف بین المللی است به عنوان نزاکت بین المللی، باید یکی از وجوه همین مداراست. بنابراین برای رسیدن به این مدارا، اون چیزی که در درجه اول اهمیت هست این است که دولت‌ها، حکومت‌ها وضعیتی رو در جامعه به وجود بیارن که امکان تحقق این پیش شرط باشه، و در صد اونها این استش که با یک نگاه به همه شهروندان نگاه بکنن، حقوق شهروندان رو در قانون اساسی اون کشور مطرح کنن و رعایت کنن. هیچ کسی از نظر موقعیت‌های اجتماعیش، نژادش، جنسش، مذهبش و تمام مسائلی که ممکنه در حال با وجود تفاوت‌ها، تفاوت‌های طبیعی است یا تفاوت‌های اجتماعی است، در حوزه حقوق و آزادی‌ها تغییر به وجود بیاره. اینجا این حقوقی است که دولت‌ها باید به رسمیت بشناسن تا مردم هم با تأثیر از رفتار دولت‌ها برن به طرف اون چیزی که عرض کردم برای رعایت حقوق فردی و برای تحقق صلح اجتماعی در جامعه ضرورت داره، یعنی حق هم رعایت کردن، یعنی نسبت به هم مدارا داشتن، حتی اگر در بسیاری از مواقع یا در برخی از مواقع نقطه نظرهای مخالف یک دیگر هم داشته باشن.
آیه اللهیجی، به نظر شما روز جهانی مدارا و رعایت حقوق مختلف شهروندان و ادای احترام به یکدیگر در ایران چگونه برگزار خواهد شد و وضعیت در ایران اکنون چگونه است؟
باید با نهایت واقعا تلخی و تأسف بگم که در ایران درست برخلاف اینه، یعنی در اساس جمهوری اسلامی بر تبعیض گذاشته شده، مردم ایران رو به عنوان یک عده آدم‌های غیر رشید، آدم‌هایی که خودشون نمی‌توانند بر سرنوشت خودشون حاکم باشند، فرض کردن و یک نفر رو به عنوان نماینده خدا یا نماینده امام غائب بر مردم تحمیل کردن، آدمی که هیچ گونه نه فقط برتری با مردم نداره، که هیچ گونه تخصصی در این وظیفه که به محول کردن نداره به غیر از اینکه چند سالی علوم دینی خونده. ببینید این آدم رو بر سرنوشت مردم یک کشوری فرض کردن، یعنی اینکه اساس این حکومت بر تبعیض، و میدونید که او و هملباسان او بالای هرم هستند و بعد حقوق مسلمان ها با غیر مسلمان ها نابرابر، حتی در حوزه مسلمان ها حقوق شیعیان با حقوق غیر شیعیان نابرابر، حقوق معتقدان به ولایت فقیه با حقوق غیر معتقدان به ولایت فقیه نابرابر، حقوق مرد با حقوق زن نابرابر، و یک وضعیتی به وجود اومده که در وهله نخست اون کسی که هیچ گونه مدارایی نسبت به مردم نداره خود حکومته، و اون چیزی که بیش از همه حقوق مردم رو زیر پا میگذاره خود حکومته. و اینجاست که باید بگم متاسفانه شرایط اجتماعی ایران هست که باز امکان حداقل زندگی رو به مردم میده. اگر مردم ایران هم دستخوش بسیاری از اختلاف‌های نژادی، اختلاف‌های قومی که در خیلی جاهای دنیا متأسفانه هست بودن، ما بود داشتن یه همچین حکومتی واقعا معلوم نبود که سرنوشت این کشور و این ملت به کجا میرسید. و اینجاست که واقعا باید من به مردم ایران تبریک بگم که لااقل در روابط خصوصیشون میتونن حداقل رعایت و حداقل مدارا رو نسبت به همدیگه داشته باشن، هرچند که حکومت متأسفانه به هیچ وجه این رعایت رو در مورد اونها معمول نمیداره.
سخنان عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر رو میشنیدید که درباره روز جهانی مدارا به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب در اینجا میرسیم به تحلیل اقتصادی امروز در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، همچنان که روزنامه ها نوشتند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی بار دیگه خبرساز شده و تغییراتی که قرار در آینده در مدیریت این نهاد به وجود بیاد کشمکش تازه‌ای به وجود آورده بین مجلس و دولت. میخواستم از شما بپرسم چرا این تغییرات با مخالفت شدید دولت محمود احمدی نژاد روبرو شده؟
موضوع این کشمکش تغییراتی هست که قراره طی اجرای برنامه 5 ساله پنجم در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به وجود بیاد. همونطور که میدونین این مجمع نقش اصلی رو داره در مدیریت بانک مرکزی. بر پایه اساسنامه فعلی بانک مرکزی، اعضای این مجمع عبارتند از رئیس جمهوری که ریاست مجمع رو بر عهده داره، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران. مجلس روز یکشنبه در بررسی لایحه برنامه پنجم این ترکیب رو کاملا به هم ریخته. نکته مهم این که رئیس جمهور از ریاست و عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده. تعداد اعضای مجمع عمومی افزایش پیدا کرده به 11 نفر که از بین اونها فقط 3 نفر در حاکمیت شرکت دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری و دادستان کل کشور. از بین 8 عضو باقی مونده یکی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و 7 نفر دیگر اقتصاددانهایی که حداقل 15 سال سابقه دارند و به پیشنهاد رئیس جمهوری و رأی اعتماد مجلس تعیین میشند. خب با چنین تغییراتی این همه وسیع در ترکیب اعضای مجمع عمومی، طبعاً اختیار تعیین رئیس کل بانک مرکزی از دست رئیس جمهوری خارج میشه و این مسئله است که طبعا با واکنش به شدت منفی دولت روبرو شده.
هم محافل اقتصادی تهران و هم برخی رسانه ها این تغییر رو گامی در راه تأمین استقلال بانک مرکزی تلقی میکنن. شما هم اشاره کردین بهش. اصولا استقلال بانک مرکزی چه معنایی داره، به خصوص در فضای کنونی که بر کشور حاکمه؟
ببینید، در همه کشورهای پیشرفته غربی و همینطور در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی نهادی هست که هم اقتدار داره و هم استقلال، به این معنی که در اجرای سیاست‌های پولی گوش به فرمان دولت نیست. مدیران بانک مرکزی می توانند در برابر خواستهای دستگاه اجرایی مقاومت بکنند و به خصوص قدرت خرید مردم رو از راه مقابله با تورم حفظ بکنند. یک بانک مرکزی گوش به فرمان تبدیل میشه به دستگاه چاپ اسکناس و شریک دستگاه حاکمه در خالی کردن جیب مردم. البته در بین رئیس کلهای بانک مرکزی شخصیت‌هایی بودند که تا اندازه‌ای از خودشون قدرت نشون دادند، مثل مرحوم محسن نوربخش و همینطور در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم ابراهیم شیبانی و تحماس به مظاهری به دلیل مقاومت در مقابل رئیس دولت از ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته شدند. به نظر میرسه که محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی از سرنوشت دو رئیس کل پیشین دست گرفته، هر گونه مقاومتی رو کنار گذاشته و حتی تهدید کرده که اگر نظر مجلس در مورد ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب برسه از سمت خودش استعفا خواهد داد.
از طرف دیگه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به مصوبه مجلس اعتراض کرده و گفته مجمع عمومی بانک مرکزی نباید از شاکله حاکمیتی خارج بشه. با وجود این اعتراض ها و مخالفت ها، شما فکر میکنین مجلس واقعا در راه تأمین استقلال بانک مرکزی پافشاری کنه و یا اصلا قدرتش رو خواهد داشت؟
با توجه به سابقه مجلس فعلی، من بعید میدونم نمایندگان بر مصوبه خودشون پافشاری بکنن. این احتمال وجود داره که در این مورد هم مثل خیلی از موارد دیگر مجلس به فشار دولت تسلیم بشه. در فضای جمهوری اسلامی وجود یک بانک مرکزی مستقل واقعا به دشواری قابل تصور هست.
بسیار ممنونم آقای خواوند از روشنگری که کردید.
متشکرم آقای حسینی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در اینجا بد نیست گذری به جهان فرهنگ و هنر داشته باشیم. گذشته از مسائل سیاسی و اقتصادی میدونیم که خوراک روح و جان بیشتر در دنیای هنر و فرهنگ نهفته است. به همین دلیل با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی وعده داریم. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، و من به اجازه بدید به شنوندگان عزیز سلام بکنم. برای شما و برای شنوندگان عزیز روز خوبی را آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، یکی از خبرهای مهم برگزاری مراسم گوناگون به مناسبت 15 نوامبر روز جهانی حمایت از نویسندگان زندانی و دربند بود که در کشورهای مختلف برگزار شد. گویا ایران و چهره‌های برجسته هنری و فرهنگی ایران در این مراسم جای ویژه‌ای داشتند.
15 نوامبر روز جهانی حمایت از نویسندگان زندانی و تعقیب هست. این روز رو به صورت انجمن جهانی قلم بین‌المللی اعلام کرده و در 44 کشور که عضو پن هستند به این مناسبت مراسم بسیار گسترده برگزار می‌کنند. متأسفانه در ایران انجمن قلم و قانون نویسندگان ایران ممنوع است، اجازه فعالیت ندارند و همین دلیلم انجمن قلم در ایران شعبه‌ای نداره، اما یک انجمن قلم در تبعید داریم و عضو انجمن جهانی قلم هست. در گزارش امسال همونطور که گفتین متأسفانه ایران جای برجسته‌ای داره، از این نظر که در در ایران بسیاری زندان هستن، یعنی به 600 نویسنده زندانی الان در جهان وجود داره، 200 نویسنده و 400 روزنامه نویس. همچنین اعلام شد که 25 نفر هم به قتل رسیدن، حدود 10 نفر ناپدید شدن. نویسندگان و روزنامه نویسان در سراسر جهان امسال کوبا و ایران در رأس کشورهایی بودند که بیشترین فشار رو بر روزنامه نویسان، وبلاگ نویسان، نویسندگان و ناشران وارد کردند. و پن در گزارشی که در همه دنیا خوانده شد خواستار شد که از روزنامه نویسان و وبلاگ نویسان ایرانی حمایت بشه، به خصوص از کسانی که فرار کردند و امکان هست که به اونا کمک بشه.
آقای سرکوی، تأثیر اقدامات این کمیته حمایت از نویسندگان چیه، به ویژه در پیوند با ایران که بیشتر مورد توجه ماست؟
بسیار تأثیر داره، برای اینکه اقداماتی که این کمیته در سر تا سر جهان میکنه، از اون نظر که نویسندگان بزرگ و با نفوذی در بسیار میان در این کمیته حمایت میکنن از این کمیته، به رسانه‌ها کشیده میشه و ما میدونیم که به افکار عمومی رو برمیانگیزن و بعد دولت‌هاشون رو مجبور میکنن که در مذاکراتشون با دولت ایران مثلا اینا رو مطرح بکنن. من میگم یه چند تا نمونه خدمت شما بگم، یکیش خود من بودم که خب من به 3 بار اعدام محکوم شده بودم و یک نهادی که بسیار تاثیر داشت در آزادی من همین کمیته به اصلاح حمایت از نویسندگان زندانی در بند بود. یا مثلا همین اخیراً پن آلمان، یعنی انجمن قلم آلمان، به دولت آلمان فشار آورد که باید شما از وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگاران فراری ایران حمایت بکنید. اینا قبول کرد، دولت آلمان رسما که 50 روزنامه‌نویس و وبلاگ نویسی رو که فرار کردن و به ترکیه آمدن پناهندگی بده و کرد و اینا رو آورد به آلمان. بنابراین می‌بینیم که این تأثیر بسیاری داره، به خصوص از این نظر که اسامی که میان و حمایت می‌کنند اسامی هستن که بر افکار عمومی مؤثرن و دولت‌های اروپایی نمی‌تونن نظراتشون نادیده بگیرن.
خبر بعدی درباره دو چهره برجسته از تئاتر و دنیای شعر و نویسندگی هست، داوود رشیدی کارگردان برجسته تئاتر و احمد رضا احمدی شاعر و نویسنده. گویا که داوود رشیدی قراره که نمایشنامه‌ای رو که احمد رضا احمدی نوشته در جشنواره تئاتر فجر اجرا کنه. شما اطلاعات بیشتری دارین؟
بله، اتفاقا آقای رشیدی که همونطور که گفتین یکی از برجسته‌ترین کارگردانان و بازیگران مهم تئاتر ایران هست، اعلام کرد که آقای احمد رضا احمدی که باز شاعر و نویسنده بزرگی هست همونطور که شما گفتین، نمایشنامه نوشته با عنوان فرودگاه پرواز 707 نسخه دومش آماده شده به گفته آقای رشیدی و بازم ایشون نظراتشون دادن و قراره که آقای احمدی نسخه سوم رو بنویسه. بعد آقای رشیدی گفتن که در این نمایشنامه طنز و سبک احمدی رعایت خواهد شد و این نمایشنامه مضمونی شاعرانه داره و درباره عشق، انسان‌ها، مرگ و زندگی.
آقای سرکوی، مدتی پیش درباره اجرای کنسرت قریب الوقوعی از همایون خرم با هم صحبت می‌کردیم، ولی گویا که این کنسرت به دلیل نبودن خواننده بحث‌هایی رو به وجود آورده. شما از آثاری که قرار اجرا بشه و چگونگی این بحث‌ها خبری دارین؟
این کنسرت آقای همایون خرم در 10 و 11 آذر ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار میشه. آقای خرم 10 سال پیش یک بار اجازه گرفت که کنسرت برگزار کنه، بعد از 10 سال حالا دوباره کنسرت برگزار می‌کنه. در این کنسرت قرار است که به اصطلاح فضا و آثاری مطرح بشه که در برنامه گل‌های رادیو بودن، مثلا قطعاتی مثل رسوای زمان منم، اشکم هویدا شد، توی پری کجایی، امشب در سر شوری دارم. این کنسرت خواننده نداره، چون آقای خرم گفته که من به این نتیجه رسیدم که موسیقی به تنهایی هم خودش به اصطلاح میتونه حرف خودش بزنه، که البته حرف درستی هست و قرار است خانم ژاله صادقیان اینطور که ایشون گفتن به سبک برنامه گل‌ها دکلمه بکنه. اما من فکر کنم یک دلیل دیگه هم وجود داشته باشه، برای که آثار آقای خرم بسیاریش در اذهان مردم مونده، با صدای خوانندگانی چون الهه اهدیه و مرضیه. بعد همونطور که آقای خرم گفته، ایشون به اصطلاح از پیانو و به سبک برنامه گل‌ها از ساز مزراوی و ساز ضربی رو تلفیق خواهد کرد و آثار خودش رو اجرا خواهد کرد، خودش هم بدایع‌نوازی خواهد کرد، هم با کنسرت خواهد نواخت و فضای اون برنامه گل‌ها رو به یاد خواهد آورد که بسیار برخی از بهترین آثار موسیقی ایرانی در او اجرا شد.
بسیار ممنونم آقای سرکوی. اتفاقا آهنگ رسوای زمانه رو داریم با صدای الهه برای علاقه‌مندان همایون خرم و الهه و صدای زیبا و همیشه جاودان او، اگه موافق باشین با هم میشنویم.
بله، این که دیگه بسیار عالی است، منم خوشحال میشم و من اشتباه باشه بد کنم.
Yeah. یاره.